بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه امروز میزبان نشست با سران اتحادیه اروپا است. وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی به مردم غزه بیانیه رسمی صادر کرد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تجهیزات بیشتری را برای تولید اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده است. ساعت 8. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 11 خرداد برابر با اول ماه ژوئن، من جمشید زند همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعه از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف امروز سه‌شنبه میزبان نشست سران اتحادیه اروپا است. در طول این نشست رهبران اروپا امیدوارند پشتیبانی کرملین از یورو، واحد پولی تضعیف شده اتحادیه اروپا را جلب کنند. یورو نیمی از ذخیره ارزی روسیه را شامل می شود. مسکو نیز به نوبه خود نیازمند فناوری بیشتر و جلب سرمایه گذاری برای پیشبرد اهداف آقای مدودیف در مدرنیزی کردن روسیه است. پی جی کرالی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه بیانیه رسمی وزارت امور خارجه در مورد حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی به مردم غزه را در جمع خبرنگاران قرائت کرد. در این بیانیه آمده است ایالات متحده آمریکا عمیقاً از کشته و زخمی شدن غم‌انگیز کسانی که روز دوشنبه در کشتی‌های نزدیک ساحل غزه حضور داشتند متأسف است. ما برای روشن شدن ابعاد این قضیه تلاش می‌کنیم و انتظار داریم دولت اسرائیل تحقیقاتی اساسی را در این زمینه آغاز کند. مشروح این خبر تا یه گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات بیشتری را برای تولید اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده است. این خبرگزاری که به نسخه‌ای از این گزارش دست پیدا کرده افزوده است ایران مجموعه دومی را به آبشار سانتریفیوژ خود برای تولید اورانیوم با غلظت 20% افزوده، اما این مجموعه هنوز عملیاتی نشده است. بر اساس این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان نگران فعالیت‌های جاری ایران برای توسعه برنامه اتمی‌اش است. دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه حکم صادر شده در خصوص محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی را تایید کرد. به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیش از این آقای نوریزاد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که این رأی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. آقای نوریزاد به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده بود. و خبر آخرین که کاتسویا اوکودا، وزیر امور خارجه ژاپن، روز دوشنبه به منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، گفت که جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
با تشکر از شاهین بشیری. و اما آنچه در برنامه این ساعت برای شما تهیه کردیم. واکنش‌های بین‌المللی به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه. رهبر سیاسی حماس میگوید اخیراً آمریکایی‌ها با او تماس گرفتند ولی آن را علنی نکردند. جلسه محمود احمدی نژاد با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای که قرار نبود گزارش آن منتشر شود. استعفای 5 نفر از مجریان زن شبکه تلویزیونی الجزیره در اعتراض به اصرار مدیران این شبکه در رعایت پوشش اسلامی. و بررسی روزنامه‌های چاپ ایران، با ما بمانید. بامداد روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی به ناوگان دریایی حامل کمک‌های انسان دوستانه به غزه حمله کردند که در نتیجه آن دست کم 9 تن از فعالان صلح کشته و عده زیادی هم زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با اینکه از کشته شدن عده‌ای در این واقعه اظهار تأسف کرده ولی میگوید نیروهای اسرائیلی در دفاع از خود به مسافران کشتی حامل کمک به غزه تیراندازی کردند. حمله نیروهای اسرائیل به کاروان دریایی که از 6 کشتی تشکیل شده بود با واکنش کشورها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل هم بعد از ظهر دوشنبه برای بررسی این حمله جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد. کیان معنوی از آخرین واکنش‌ها به این حمله گزارش می‌دهد.
در پی حمله روز دوشنبه کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل به کاروان بین‌المللی کمک رسانی به غزه، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این واقعه عمیقاً ابراز تأسف کرد. پی‌جی کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما همچنان پیگیر وقایع هستیم و از دولت اسرائیل انتظار داریم هر چه زودتر تحقیقات گسترده و معتبری را در خصوص علل حملات روز دوشنبه به اجرا گذارد. کرالی افزود آمریکا همچنان نگران وضعیت نابسامان اهالی غزه است و تلاش خواهد کرد دولت اسرائیل را هرچه بیشتر تشویق کند که در رساندن کالاهای مجاز مورد نیاز مردم به نوار غزه همکاری کند. از سوی دیگر بنابر گزارش ها رایزنی ها پشت درهای بسته در شورای 15 عضوه امنیت سازمان ملل همچنان ادامه دارد. شامگاه دوشنبه در جریان بیش از یک ساعت جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله روز دوشنبه، اکثریت اعضای این شورا خواستار انجام تحقیقات پیرامون این واقعه شدند. بنابر گزارش ها دیپلمات ها در شورای امنیت در حال رایزنی بر روی بیانیه پایانی هستند که قرار است در ساعات آینده در واکنش به حملات روز دوشنبه نیروی دریایی اسرائیل انتشار یابد. در حمله روز دوشنبه نیروی دریایی اسرائیل به کاروان دریایی کمک رسانی به غزه شامل 6 کشتی همراه با نزدیک به 700 سرنشین و حدود 10,000 تن مواد کمکی، 9 تن از سرنشینان یک کشتی ترکیه کشته شدند. حملات روز دوشنبه اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به دنبال آورده است. بنابر گزارش‌ها ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده و روابط نظامی خود را با اسرائیل به حالت تعلیق درآورده است. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه که از اعضای غیر دائمی شورای امنیت است، روز دوشنبه حمله اسرائیل را به شدت محکوم کرد و این اقدام را یک راهزنی دریایی خواند و گفت اسرائیل مشروعیت خود را از دست داده است. در همین حال هزاران شهروند ترک روز دوشنبه به خیابان‌ها ریختند و خواهان واکنش متقابل شدند. و در حالی که گزارش‌ها از تظاهرات ده‌ها هزار نفر در کشورهای گوناگون از جمله ترکیه حکایت دارند، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل شامگاه دوشنبه گفت حمله به کشتی‌های حامل صدها هوادار فلسطینیان تکان دهنده است. این در حالی است که دانیل کارمون، معاون نماینده اسرائیل در سازمان ملل، در جلسه اضطراری روز دوشنبه گفت ارسال کشتی‌ها به غزه چیزی غیر از یک مأموریت بشردوستانه بوده است و گفت ارسال کنندگان این کشتی‌ها با گروه‌های تروریستی در غزه در ارتباط هستند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیل خود بنیامین نتانیاهو از وی خواست به انتقادهای مشروع واکنشی سازنده نشان دهد. در ادامه واکنش‌ها نماینده چین در شورای امنیت خواهان واکنش سریع شورای امنیت سازمان ملل شد. بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 4 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت، خواستار برداشته شدن محاصره اقتصادی غزه شدند. در تحول دیگر، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواهان نشست اضطراری روز سه‌شنبه شد و آنسوتر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان رسیدگی فوری و همه جانبه به حملات روز دوشنبه شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار بود روز سه‌شنبه امروز با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کند، ولی در پی رویدادهای روز دوشنبه این قرار به بعد موکول شده است. نتانیاهو در واکنش به وقایع روز دوشنبه گفت نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفتند، محاصره شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نخست وزیر اسرائیل افزود حتی گزارش‌های نیز در مورد شلیک گلوله به وی رسیده است و گفت نیروهای اسرائیلی مجبور شدند از خود دفاع کنند. از سوی دیگر ستاد مبارزه با ترور در اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان اسرائیلی خواسته است از سفر به ترکیه خودداری کنند. این ستاد از توریست‌های اسرائیلی نیز می‌خواهد ترکیه را هرچه زودتر ترک کنند. در تحول دیگر اتحادیه عرب نیز اعلام کرده است امروز سه‌شنبه یک نشست اضطراری انجام خواهد داد. در ایران محمود احمدی نژاد حملات روز دوشنبه را غیر انسانی توصیف کرد. در قاره اروپا شماری از کشورهای اروپایی ساعتی پس از انتشار خبر حملات روز دوشنبه سفیران و نمایندگان اسرائیل را به وزارت خارجه خود فرا خواندند. یونان و سوئد که گفته می شود شماری از فعالان مدنی این کشورها نیز بر روی عرشه کشتی ترکیه بودند، نمایندگان ارشد اسرائیلی را احضار کردند.
کیان معنوی گزارش می داد. روز یک شنبه روزنامه گاردین چاپ لندن مصاحبه را چاپ کرد با خالد مشعل رهبر سیاسی حماس، مصاحبه‌ای که قبل از حمله اسرائیل به ناوگان دریایی حامل کمک به غزه انجام شده بود. آقای خالد مشعل در این مصاحبه با روزنامه بریتانیای گاردین گفته است که اخیراً چند نماینده از سوی ایالات متحده با او تماس گرفتند، اما آمریکا جرأت علنی کردن این موضوع را نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، دیدار فرستادی دولت ایالات متحده با جنبش حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، می‌تواند بیش از همه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را سرخورده کند. خالد مشعل در مصاحبه با گاردین ضمن تشکر از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای میزبانی دیدار وی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفت که درباره تماس آمریکاییان و اینکه آنها جرأت علنی کردن این دیدار را ندارند با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. سازمان حماس همواره به رسمیت شناختن کشور اسرائیل را یکی از بزرگترین اشتباه‌های جنبش الفتح آقای عباس دانسته که به 17 سال گفتگوی بی ثمر انجامیده است. خالد مشعل در گفتگو با روزنامه گاردین همچنین پیشبینی کرده که شرایط گفتگوهای چهار جانبه کنونی که وی از آن به عنوان دام یاد کرده است تغییر خواهد کرد. به گفته رهبر حماس، بسیاری از سران کشورهای غربی به این نتیجه رسیدند که زمان محاصره نوار غزه پایان گرفته است. رهبر سیاسی حماس به روزنامه گاردین همچنین گفته است که معادله قدرت در خاورمیانه در حال تغییر است و ایران، ترکیه و سوریه به قدرت‌های اصلی منطقه تبدیل شدند. آقای مشعل همچنین جنگ 33 روزه اسرائیل و لبنان در سال 2006 میلادی و جنگ اسرائیل با حماس در سال 2009 میلادی را از عوامل تقویت سیاسی و نظامی دو سازمان حزب الله لبنان و حماس معرفی کرده است. رهبر سازمان سیاسی حماس همچنین تصریح کرد که اسرائیل به دنبال جنگ با حماس، حزب الله و سوریه است، اما در گزینش جبهه این جنگ تردید دارد. او با این حال جنگ با حماس را محتمل دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. روزنامه انگلیسی گاردین می افزاید که رهبر سیاسی حماس سخنان باراک اوباما را در قاهره شجاعانه خوانده، اما متذکر شده است که تلاش‌های پیگیر دولت ایالات متحده در جهت شکست تشکیل دولت وحدت ملی بین حماس و الفتح مایوس کننده بوده است. به ادعای آقای مشعل، جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه به دولت محمود عباس هشدار داده که در صورت تشکیل دولت وحدت ملی با حماس، ایالات متحده کمک‌های خود به تشکیلات خودگردان را قطع خواهد کرد. رهبر سیاسی حماس در پایان گفتگو با خبرنگار گاردین اضافه کرده که فلسطینی‌ها و عرب‌ها آماده پذیرش دولت اسرائیل در محدوده مرزهای مشخص شده سال 1967 میلادی و تشکیل دولت فلسطینی با مرکزیت بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی بودند، اما اسرائیل آماده پرداخت چنین هزینه‌ای نبوده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و در اینجا به پیام‌های چند تن از شنوندگان عزیز رادیو فردا را با هم می‌شنویم.
با حرکت بسیار زشتی که اسرائیل نسبت به یک گروه کاروان انسان دوست انجام داد، موقعیت آمریکا و حقوق بشری غرب کاملا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس دیگه لطفا واقعا بحثی از این برنامه ها نکنیم.
خواستم یه مطلبی بگم. خدا پدر مادر این اسرائیل رو بیامرزه که این کشتی این حاوی کمک‌ها رو برگردون، چون از قدیم میگن آقا چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. ما مردم مملکت خودمون دست به هر کاری میزنن واسه شکم سیری. ما خودمون به این بیشتر احتیاج داریم. درسته حرف من شاید یه ذره بد باشه واسه یه سری از کسایی که انسان دوستن، ولی به هر حال آدم باید یه جور دیگه فکر کنه. ملت خودش هم باید آدم دوست داشته باشه.
میخوام یه چند تا کلمه از شما سوال کنم. دست اوباما و دست کلینتون نیست آستین اسرائیل در آمده؟ این ای حقوق بشر ببینید.
بیانات اخیر آیت الله ثانی ثابت کرد که فشار و سرکوب معترضان بیفایده است. ایشان حرف دل مردم را گفتند. با گذشت یک سال یک نفر از مردم معترض هم نظرش عوض نشده. درود بر ثانی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شنونده رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی داشت از مجلس و رویکرد نمایندگان نسبت به دولت انتقاد کرده است. او نسبت به تذکرها و سوالهای نمایندگان مجلس از دولت مردان نیز گلایه کرده. محمود احمدی نژاد در این دیدار با اشاره به بحث 1 میلیارد دلار گم شده از درآمدهای نفتی سال 85 گفته است این مسئله برای تخریب و اتهام زدن به دولت طراحی شد و در اختیار رقیب قرار گرفت و حتی پس از اینکه ثابت شد این اتهام کذب محض است مدعیان راضی نشدند. رئیس دولت دهم تأکید کرده که آماده بود اگر این موضوع در محکمه ای ثابت شود دست و گردن او را قطع کنند. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
دیدار محرمانه محمود احمدی نژاد با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس چندان هم محرمانه باقی نماند. وقتی گزارش این دیدار روی خط خبری خبرگزاری فارس قرار گرفت، به سرعت به موضوعی برای بروز واکنش‌هایی تبدیل شد که پای نمایندگان اصولگرای منتقد دولت را به این ماجرا باز کرد. این دیدار با گلایه‌ها و انتقادهای رئیس دولت دهم از مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اصل 90 و ماجرای ناپدید شدن 1 میلیارد دلار همراه بود. در این جلسه اعضای کمیسیون اصل 90 از رئیس دولت دهم درباره دلایل عدم ابلاغ 2 قانون مصوب مجلس پرسیدند و خواستار ارائه توضیحات محمود احمدی نژاد در این باره شدند. به نوشته خبرگزاری فارس، رئیس دولت از این نمایندگان خواسته تا مورد سومی بجز سرباز زدن دولت از ابلاغ 2 قانون پرداخت 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری و نیز قانون حمایت از تولید مسکن مثال بزنند که نمایندگان این کمیسیون نتوانستند مثال دیگری بیاورند. اما محمد رضا باهنر، نایب رئیس پیشین مجلس 8 و از اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، در گفتگو با سایت خبر آنلاین در واکنش به این بخش از گزارش فارس گفته است که تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است. او گفته مجلس و دیوان محاسبات دنبال مچگیری نیستند، اما وظیفه مجلس و دیوان محاسبات نظارت بر اجرای دقیق قانون است. با هنر در این حال گفته از این دست تخلفات زیاد است و در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد. امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به انتشار گزارش این جلسه و سخنان احمدی نژاد واکنش نشان داده و گفته است تنها در بخش سلامت بیش از 100 قانون توسط دولت اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. این کشمکش بر سر اجرای دقیق قانون و سرباز زدن دولت در برابر اجرای قوانین مصوب یادآور مناظره است که پارسال در همین ایام و در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد برگزار شد و میرحسین موسوی دولت نهم را به تخلف از اجرای قوانین متهم کرد.
بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن قانون پیش اومد و عادت دادن مردم مقدمش اینجور شد که میشه قانون رو شکست. و اینجا موارد بسیار سنگین و زیادی دارم که دولت نه 1 مورد نه 2 مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده و واقعا من احساس خوف کردم. بنده نمیخوام بگم که ایشون خدا نکرده میخواد خودش دیکتاتور بشه، ولی فرض بکنی که 8 سال یه دولتی بیاد این قانون رو رد بکنه بگه خوشم نمیاد، اون یکی رو دوست ندارم، اون یکی به نفع کشور نیست، اون یکی اختیارات من رو محدود میکنه، خب چی که در کشور باقی میمونه که برای مدتی 8 سال قانون اجراش. یکی از دلایل اصلی، یکی از مهمترین انگیزهای ما ورود برای صحنه انتخابات همین مثل گریز از قانون بوده.
در آن مناظره هم پاسخ محمود احمدی نژاد چیزی شبیه به همین جملاتی بود که به اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است.
این دولت قانون رو زیر پا گذاشته؟ شما استنادتون فقط به یه مصوبه مجلسه، اونم قانون شورا هاست. شورای نگهبان میگه این خلاف قانون اساسی است، مجمع تشخیص میپذیرد، اگر شما میخواد قانون اجرا کنید واقعا معترضید، شما دو خط بنویسید به دیوان عدالت اداری، ما قانون داریم که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد میاد باطلش میکنه. اگرم فکر میکنید واقعا ما داریم نقض قانون میکنیم، یه یادداشت میدید دیوان عدالت اداری، این قانون اساسی ماست، هر کس هر جایی بود میاد باطل میکنه.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از جلسه دیدار خود با اعضای کمیسیون اصل 90 نسبت به پرسش و پاسخ‌ها درباره 1 میلیارد دلار گم شده از درآمدهای نفتی سال 85 که دیوان محاسبات در جریان تفریق بودجه به آن اشاره کرده بود گلایه کرد و آن را کذب محض خواند. مشتبه واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد که چندی است در آمریکا ساکن شده درباره این 1 میلیارد دلار گم شده چنین می‌گوید:
آقای احمدی نژاد در صحبت‌های اخیرشون گفتن بعد از اینکه مشخص شد که این بحث 1 میلیارد دلار واقعیت نداشته، چرا دوباره آقای لاریجانی برای صحه گذاشتن؟ موضوع اینه که آقای احمدی نژاد پارسال هم همین روزا در شرایطی که دیوان محاسبات اصرار داشت بر اینکه پرونده حقیقیه، شما تو تلویزیون به دروغ گفت دیوان محاسبات پرونده بسته. البته من هنوز هم از دیوان محاسبات نشیدم که پرونده بسته شده باشه، ولی به فرض که بسته شده باشه، گله آقای احمدی نژاد گله بلا موضوعیه، به خاطری که عرض کردم پارسال هم که دیوان محاسبات بر صحت پرونده خودش تاکید داشت، آقای احمدی نژاد ما در تبلیغات تلویزیونی به دروغ گفت دیوان محاسبات پرونده بسته. خیلی نباید از دروغ آقای احمدی نژاد کسی به فکر فرو بره یا به فکر پاسخگویی باشه.
محمود احمدی نژاد در این جلسه دلایلی برای مقاومت دولت از اجرا نکردن قوانین مصوب و لازم الاجرای مجلس و البته اقداماتی که دولت بدون صراحت قانونی انجام داده برشمرده است. به طور مثال او در بیان دلیل اینکه چرا دولت بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین برداشت کرده، گفته که دولت نمیخواسته با ارسال لایحه مجددی برای واردات بنزین آثار تورمی و سوء اجتماعی به وجود بیاید، چرا که به گفته محمود احمدی نژاد دولت مجبور به واردات بنزین بوده تا بحرانی در کشور ایجاد نشود. اما در مقابل تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس تفسیر قوانین را در حوزه کاری دولت نمی‌دانند و دولت را تنها مجری قوانینی می‌دانند که در مجلس تصویب و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود.
جلسه محرمانه محمود احمدی نژاد با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، جلسه‌ای که قرار بود گزارش آن منتشر نشود. آرش حسنی گزارش می‌داد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
شاید حجاب این روزها فقط در ایران در صدر مسائل روز جامعه نباشد. حجاب و پوشش مجریان زن در مهمترین شبکه خبری جهان عرب یعنی الجزیره نیز برای این شبکه و مدیران آن درد سرساز شده. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
چند مجری زن شبکه الجزیره در روزهای اخیر به گفته خودشان به دلیل تحت فشار قرار گرفتن برای رعایت حجاب و کاهش آرایش از کار کنارگیری کردند. به گزارش روزنامه الحیات، دست کم 5 مجری زن محبوب الجزیره در روزهای اخیر به طور گروهی از کار کنارگیری کردند. در همین حال 3 مجری دیگر هم به مسئولان این شبکه تلویزیونی هشدار دادند که احتمال دارد آنها هم استعفا کنند. مجریان زن الجزیره در دفاع از خود گفتند که لباس و آرایششان در مقایسه با سایر شبکه‌های دنیای عرب فروتنانه و پوشیده بوده است. این در حالی است که به گفته رسانه‌های جهان عرب، مسئولان شبکه الجزیره اخیراً بیش از پیش به خانم‌های مجری تذکر می‌دهند و در نحوه پوشش و ظاهر آنها دخالت می‌کنند. این 8 مجری در ماه ژانویه هم در نامه‌ای به مسئولان الجزیره نوشته بودند که مبادا بخواهند تذکر در مورد حجاب را به امری روزمره تبدیل کنند. شبکه خبری الجزیره که مقر آن در دوحه پایتخت قطر است، از نخستین سال کار خود سال 1996 به مهمترین شبکه خبری جهان عرب تبدیل شد و بعد از مدتی نیز بخش انگلیسی خود را از جمله با استخدام 10 نفر از مجریان و گزارشگران غربی راه اندازی کرد که این شبکه نیز در سراسر جهان بسیار پربیننده شد. شبکه عربی الجزیره در آغاز کار خود مجری محجبه نداشت، اما هنگامی که یکی از مجریانم با حجاب گرچه با آرایش غلیظ در برابر دوربین ظاهر شد و مورد حمایت گسترده جهان عرب قرار گرفت، سنتی نانوشته آغاز شد که برخی دیگر از مجریان زن این شبکه را به استفاده از حجاب تشویق کرد. در حالی که شبکه الجزیره در گذشته گفته بود که محجبه شدن مجریانش به اختیار خود آنهاست نه ناشی از اجبار، روزنامه الحیات روز یکشنبه نوشته است یک کمیته داخلی شبکه در گزارشی بعد از بررسی شکایات مجریان زن اعلام کرده است که الجزیره حق دارد در مورد ظاهر و پوشش مجریان خود تصمیم بگیرد و شرایط و محدودیت‌هایی را با هدف ارائه وجهه‌ای همگن از شبکه به اجرا بگذارد. این تصمیم شبکه عربی الجزیره در مورد ظاهر مجریان خود در حالی است که شبکه‌های تلویزیونی بسیاری در جهان عرب و در شبکه‌های تلویزیونی وابسته به دولت‌های عربی از مجریان زن با ظاهر کاملاً غربی استفاده می‌کنند.
و در اینجا میرسیم به بررسی مطبوعات چاپ ایران با شهرام رفیزاده. البته این را هم باید اضافه بکنیم که روزنامه گل که یک روزنامه ورزشی هست و ماهنامه بدر که در کردستان چاپ میشد توقیف شدند و در یکی دو روز اخیر 14 روزنامه هم تذکر گرفتند. آقای رفیزاده، در مطبوعات چاپ تهران امروز واکنش ها کلا نسبت به حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان حامل کمک های انسان دوستانه به غزه چه بود؟
اغلب روزنامه های امروز عناوین اصلی و عکس صفحه اول خودشون رو به حمله روز گذشته نیروهای ارتش اسرائیل به کشتی هایی که حاوی کمک برای غزه بود رو اختصاص دادن، اما در این میان روزنامه کیهان اظهارات آقای احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و نوشته که اسرائیل با این حمله شمارش معکوس نابودی خودش رو کلید زده. روزنامه کیهان همچنین سرمقاله روز سه‌شنبه خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که به نقل از آیت الله خمینی همه باید به پا خیزیم و اسرائیل رو نابود کنیم. آقای حسین شریعت مداری که نماینده آیت الله خمینی در این روزنامه هست نوشته که اگرچه این حمله تلخ بوده اما روی دیگری هم داره و اون نزدیک شدن روز واقعه و روزی که قرار است اسرائیل به کلی از صحنه روزگار محو بشه هست.
خبر دیگری هم که گزارش شده جلسه آقایان کروبی و موسوی هست و اینکه رسما درخواست مجوز کردن برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات. این مسئله تا چه حد در روزنامه‌های چاپ ایران انعکاس یافته؟
بله، اغلب روزنامه های خبر رو نتونستن کار کنن به دلیل محدودیت هایی که وجود داره و تنها ظاهرن اون جور که از انتشار این خبرها برمیاد روزنامه هایی که هوادار دولت هستن، نزدیک به دولت هستن، اجازه دارن این خبرها رو منتشر کنن به شکلی که دلخواهشون هست. در همین ارتباط روزنامه رسالت نوشته که آقای کروبی و موسوی در این جلسه قرار گذاشتن که دروغ‌های بزرگ سال گذشته خودشون رو تکرار کنن. روزنامه رسالت درخواست مجوز رو به عنوان نوشتن نامه‌ای از سوی کروبی و موسوی به استانداری توصیف کرده و مدعی شده که آقای موسوی و آقای کروبی قصد دارن با اجازه مجدد برای راهپیمایی دروغ‌ها و اتهامات اثبات نشده پارسال خودشون رو تکرار کنن. یعنی در واقع یک خبر کاملا جهت‌دار هست که پیشاپیش در اون آقای موسوی و کروبی محکوم شدن در روزنامه رسالت.
یک خبر دیگر هم در خبرگزاری‌های ایران منعکس شده که گفته میشه زندانیانی که پس از انتخابات دستگیر شدن در صورت احضار ندامت عفو خواهند شد. این خبر تا چه حد واکنش داشته در روزنامه‌های چاپ ایران؟
بله، این خبر رو روز گذشته روزنامه تهران امروز منتشر کرده بود به نقل از آقای زاکانی و آقای فدایی، دو عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که یکی از احزاب اصلی حامی آقای احمدی نژاد هست. امروز مجددا همین روزنامه نظر دادستان تهران رو در این باره منتشر کرده و به نقل از ایشون نوشته که در صورتی که به دادستانی و قوه قضاییه ثابت شده باشه که بازداشت شدگان پس از انتخابات نادم هستند و پشیمان هستند از اعتراضات خودشون، در اون صورت ما اینها رو در یک فهرستی قرار میدیم و این فهرست رو به آیت الله خامنه ای خواهیم داد تا اینها رو مورد عفو قرار بده. اما روزنامه آرمان امروز یادداشتی در همین زمینه منتشر کرده و نوشته که اصولا ایده عفو ایده آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده و ایشون 11 ماه قبل در خطبه های نماز جمعه خواستار آزادی زندانیان حوادث پس از انتخابات شده بود. روزنامه آرمان توضیح داده که در اون زمان که آقای هاشمی رفسنجانی این پیشنهاد رو مطرح کرد از سوی هواداران دولت به شدت مورد حمله قرار گرفت.
با تشکر از شهرام رفیزاده. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله صبحگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. نیم ساعت دیگر با مجموعه دیگری از تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم چه مسافت زیادی از تو چشونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش از شونه من
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوره. هر جای دنیا که تو باشی میام و من دنبالت میگردم. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
We make like in a movie, so meant to last forever. And what you're doing رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جداً باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مرد که گریه نمی کنه، چند سال گذشت
و تمی یا مرتضی یا علی مردی شد و زن گرفت زنش و دوست داشت ولی زنش با ناراحتی میگفت
تو بی احساسی تا حالا نکردی یه گریه احساسی
زنش ازش جدا شد رفت با یه مرد جوون که واسهش میریزه مثل یه رو درمون اون علی بیچاره یا مرتضی یا حمی از زور ناراحتی دیگه نفسش بوری
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بعد حجابان جریمه نقدی می شوند، جریمه‌ای که می تواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی می تواند طراحان مبارزه با بدحجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقا میتونه با بدحجابی با جریمه نقدی هم که نکنه، دولت ایران میتونه جلوی بدحجابی رو بگیره، قدرتش هم داره، باید بدحجابا رو سرنگون بکنه.
حجاب یه چیز اختیاری باید باشه، چون بهشت و جهنم هر شخصی به عهده خودشه. وظیفه همه ما امر به معروف و نهی از منکره. کسی نمیتونه هیچ کسی رو وادار به انجام کاری بکنه که طرف دلش نمیخواد. پس به نظر من این امر نمیتونه تو ایران جواب بده. بنده از مازندران تماس بگیرم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام تو که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما ها ستاره میشد کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. با من اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه یه عشقا میخونم همیشه با تو. برای دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما ها ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. با من باشو تو.
با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقا میخونم همیشه با تو.
اگه که رو ابر باشی یا که رو زمین خاکی، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. با هر نفس میدونم دنیا تمومه، فصلا آسمون رو گهشونم تو چشای عاشق تو، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه توی رو بیوفا بشی به تو با دشتا میزنم فصلا دیمونه، پای مینشون رو رستا میمونم کاشیونه، به کوه و دشتا میزنم از تو دیبونه، بای اینشون رو رسوا میدونم کاشیونه. یه کوچه یه دل راه داشونم کوچه خالی، بیا تو با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی. قصر سفید رو یا شهرت و مال دنیا، با تمام آرزوهام بی صدا مهربونه، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم از تو دیوونه، پای بینشون رسوا میمونم